السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم از این که منت گذاشت و توفیق داد که باز هم دور هم باشیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. در موضوع علم اهل بیت علیهم السلام بودیم. مشخص شد که علم اهل بیت از جنس تعلیم نیست. اگر از جنس تعلیم باشه به عمر هیچ کسی نمیاد که گیرم که استادش وجود داشته باشه، به عمر هیچ کسی نمیرسه که بشینه این هم علوم رو یاد بگیره. گفتیم ارث، فهمیدیم که از باب ارث هم گفتن که ما یه جوری فکرمون نزدیک بشه، وگرنه اون هم نیست. خیلی مسائل رو مطرح کردیم، نهایتا رسیدیم به این که اهل بیت عصمت و طهارت اساس علمن، اصلا خودشون مغز علمن، خودشون معدن علمن. معنی نداره شما بخواید برید بهشون بگید شما علمتون از کجاست. میگیم علم از منه. تو میگی علمت از کجاست؟ علم از اینجاست. اینجا چشمه علم، خداوند اینجا رو چشمه علم قرار داده. بعد از اون خواستیم ببینیم که این علم مطلقی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن آیا به واسطه یه زمانهای مختلف قابل قید خوردن هست یا نیست. یعنی میشه بگیم که مثلا بله ائمه اطهار علیهم السلام معدن علمن، ولی این معدنه کیا کار میکنه؟ روزای مثلا دوشنبه و پنجشنبه، شبای جمعه یه دفعه فیضان میکنه و بعدش دیگه تعطیل. مشخص شد که زمان نمیتونه قید برای علم باشه، با ماهیت این علم سازگاری نداره. این تا اینجا بحث گذاشت. یک سری روایت داریم در یک موضوع بسیار روشنی که این رو امشب انشاءالله بحث می‌کنیم، تقریبا آخرین بحثامون است در موضوع. ببینید ما این رو خیلی شنیدیم، لیلت القدر، لیلت القدر، که در لیلت القدر یک علوم بسیار زیادی بر قلب امام نازل می‌شود. برداشت من و شما این است که یک علوم جدیدی داره پیدا میشه، درسته؟ یعنی یک زمانی پس وجود دارد که در این زمان به این معدن علمه انگار دارن یه علمی رو اضافه میکنن. ببینیم آیا این برداشت ما از موضوع صحیح هست یا صحیح نیست. من دیگه مقدمه همین کافیه، چند تا سوال مطرح میکنم انشاءالله که برسیم امشب به همه پاسخ بدیم. یکی این که طبق مفاد احادیثی که گذشت، علم ائمه علیهم السلام از چه نوعه و چگونه امکان افزایش اصلا درش هست؟ این نکته اول. نکته دوم، در شب قدر نزول ملائکه و وحی الهی بر چه شخصی امکان پذیره؟ یعنی کیا میتونن این وحی رو تلقی کنن؟ و چرا بعض از روایات حاکی از محدودیت ارتباط با ملائکه؟ میگن مثلا تا فلان زمان ملائک میومدن و میرفتن، از این به بعد یا نیستن یا دیگه قابل رؤیت نیستن یا قیدی مثلا به اینها زده میشه. نکته سوم و سوال سوم این که موضوع مقدراتی که در شب قدر نازل میشه موضوعا اینا در چه موضوعاتی هست؟ چهارم، شب قدر رو اگر بخوایم ببینیم که از کی شروع میشه تا کی شروع میشه، ساعت شروعش تا ساعت انتهایش کیه؟ در روایت بیان شده. موضوع بعدی این که با توجه به این که بعض از مقدرات حاکی از شر گرفتاریه، یعنی طرف الان شب قدره براش نازل شده که تو این امسال فلان مریضی، فلان بدبختی، فلان بدهکاری برات ایجاد میشه، آیا اینها با عدل الهی سازگاری داره؟ بالاخره خدا داره برای این مقدر میکنه دیگه. چجوری ممکنه این با عدل خداوند سازگار باشه که برای بنده بنویسن آشاد و خوردن، برای یکی بنویسن مریضی و بدبختی گرفتاری؟ این چجوری میشه؟ منبعش کجاست؟ یکی دیگه این که کدام شب هست که شب قدر محسوب میشه و شروع سال در سال به اصطلاح هست، بین شبهایی که حالا 360 روز قمری که داریم، و قرائت اهل بیت در سوره قدر آیا چیز خاصی داره یا نداره، و اینکه این موضوع چه نتیجه ای رو در بحث مهدویت خواهد داشت. مقدمه ای رو شروع میکنم که بعضی از این سوالاتی که مطرح کردیم در اینجا هست. عرض شد که اهل بیت عصمت و طهارت معدن علمند. عرض شد که علم یا اسم اعظم 73 قسمت یا 73 حرفه. بیان شد که 72 حرف از اون 73 حرف در محضر اهل بیت عصمت و طهارت هست. یک حرف باقی مونده، اون علمی که ممکن است به وجود ائمه معصوم علیهم السلام اضافه شود، تنها و تنها در حرف 73 اسم اعظم. دیگه ما بقیه هر علمی که شما پیدا بکنید و به ذهنتون برسد یا نرسد در موضوع 72 حرف. پس جایگاه علمی که قابل ازدیاد باشه برای ما روشن شد. و قبلا اینا توضیحاتش مفصل در بحث اسم اعظم گذشت که میتونید به اونجا دوستان مراجعه بکنید. یکی دیگه این که فضای وجودی خداوند و علم او و حکومت او، یک حکومت ظاهری جسمانی با شاخصهای زمان و مکان نیست. خوب دقت کنید، این عرضم اگر این برامون جا بیفته خیلی مسائل، یعنی یک قانون در فهم مسائل الهی است، و اونم اینه که ببینید ما درگیر زمان مکان جسم هستیم، درست شد؟ زمان مکان جسم، اینا زمان و مکان وقتی اومد جسم رو به ارمغان میاره، اجباریه، چاره نیست. خب حالا خداوند حیطه وجودی خودش و اون ابزاری که گذاشته برای این که این اشیایی که به وجود اومدن در حیطه زمان و مکان را مدیریت بکنه، در خارج از حیطه زمان و مکان، این رو یک کمی باید بهش دقت بکنید. خداوند وجودش منوط به زمان نیست، به مکان نیست. خداوند ازلی ابدیه، مگه نیست؟ یعنی از این طرفش هر چی که فکر میکنی هست، از اون طرفش هم هر چی که نگاه میکنی بود. فلزا اینو عرض کردیم که همیشه برای خداوند زمان حاله. اصلا زمان گذشته و آینده در وجود خداوند وجود ندارد، چون اصلا زمان نیست. اینم که عرض میکنیم از این بابه، یعنی همه چیز حضوره، همه چیز حاضره. علم الهی اینجوریه، تمام موجودات در محضر خداوند به این سبکی حاضرن، نه دیروزشون و امروزشون. فلذا من با تمام گذشتم و با تمام آیندم در محضر خداوند همین الان حاضرم. این که آیا خداوند میداند بعدن من چه میشوم، میگم من با آیندم حاضرم. آیا خداوند میداند من در گذشته چی کار کردم، میگم من با گذشتن اصلا ناظرم. حالا اگر قرار شد همین علم رو همینطور این علم رو در اختیار خلیفه خودشون قرار بدن، او علمش چگونه هست؟ او هم علمش همینطوریه به من. من در محضر او گذشته و آینده ندارم، من همیشه حاضرم. توجه من هست که حضور او رو به ارمغان میاره، یعنی توجه من به حضور او باعث میشه من درک کنم حضور او را، نه که اون نبودش. هم من همیشه هستم در حضور خدا، هم او همیشه هست کنار من و من در وجود او هستم. کی من این رو متوجه میشم؟ وقتی خودم توجه پیدا بکنم، نه اینکه اون نیستش، اون هستش. من حواسم پرته، حواس رو جمع کن، همه رو متهم نکن. فلذا نگاه کنید، وقتی که اینطوری باشه و وجود اهل بیت عصمت و طهارت به معنای گستردگی وجود باشه، گفتیم معنای صفحه وجود، صفحه علم، هر چی میخواد اسمش بذاره، نمیخوام بحث رو کنیم پیچیدش بکنم، اینا رو قبلا مفصل بیان کردیم، اشاره کردم که دوستان یادآوری بشه. خب
یکی از جایگاه‌هایی که اومدن که انه وقتی انسان اولش نگاه می‌کنی، نگاه می‌کنی انگار قید زمان خورده به این علم الهی. تا الان ما هر چی دیدیم در این روایت ما یکی و دوتا نخوندیم، یک روایت هم جمع سندی نکردیم عزیزان که در حوزه اصلا اینو التفات داشته باشن. یعنی یه بحث فوق اجتهاد ما داریم انجام میدیم. یعنی ما یه روایت رو نیومدیم بگیم سندش ضعیف است، التماس دعا قبولش نداریم. هر آنچه احادیث بود رو در اینجا با جمع دلالی کنار هم چیدیمش، گفتیم این منظورش این قسمته، این منظورش این قسمته، اینا تمام شد. یه کار ساده نیست. این لطف اهل بیت بود که اینجا بشه جمع شه. امشب الان قریب 17 تا روایت که در خود باب اومده، دو روایت هم از خارج از اون میخوام بیان بکنم. قریب 19 تا روایت میخوام بحث بکنیم که جمع سندی نداریم اصلا. همش میگیم آها درست. جمع دلالی میخوام بگیم این مفاهیم با هم دیگه قابل جمعن. مشکلی ندارن با هم دیگه. تعارف نداریم با کسی. ما دینمون اینطوری هست. یک دین منطقی قابل بیان. منطقه باید مقدماتش جور باشه تا انسان متوجه این مسئله باشه. خب حالا دقت کنیم، اگر که میبینیم در ظاهر بعض از روایات آمده است علم امام رو توقیت کرده، یعنی موقت کرده، قید زمان بهش زده، به این که در شب 23 ماه مبارک رمضان علومی که شما اصلا نمیتونید بفهمید چی هست به علم امام اضافه میشود، خب ببینیم آیا واقعا روایت داره اینو میگه؟ یعنی منظورش یه چیز دیگه است. خب این روایت باید با سایر روایت سازگار باشه. ببین حقیقت لیلت القدر و اون چیزی که بر امام نازل میشه چی هست؟ ببینید بحثا عزیزان دو جوره. یه بحثایی هست که شما اصلا راجع بهش هیچ چی نشنید تا حالا. مثل بحث معراجی که هفته گذشته بحث کردیم. گفتیم ائمه اطهار هر شب جمعه معراج دارن. ما تا الان فکر کردیم معراج ندارن. نگاه کن همین که میشنوید خیالتون راحت میشه تمام میشه. بعضی بحثا مثل بحث لیلۃ القدر بحث کوچه و بازار شده. هی گفتن شما یه چیزایی شنیدید. اینا سخت جمع کردنش. یعنی الان بنده باید بشینم روایات رو یه جوری برای شما بیان بکنم که بابا شب لیلۃ القدر هیچ چی به علم امام اضافه نمیشه. شما این قبول میکنید الان؟ علم امام مطلقه، از جنس علم الهه. هیچ چی به علم اضافه نه کم میشود نه اضافه میشود. علم امام اینطوری. خب برای این چجوری ما این روایت جمعش کنیم؟ الان به لطف امام زمان انشاءالله باید این کار رو شروع بکنیم. کتاب بصائر الدرجات جزء 5 باب 3. کسایی که از این کتابای یه جلدی دارن میشه صفحه 519. اولین حدیثی که میخوایم اون رو قرائت بکنیم انشاءالله حدیث شماره 6 هست. این حدیث خودش چند تا سوال مطرح کرده و ما به سبک همین حدیث ورود میکنیم انشاءالله که ببینیم به کجا میرسیم. خب رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. حدیث از داوود بن فرغد هست. میگه من سوال کردم از حضرت، سألته عن لیلة القدر التي تنزل فيها الملائكه. این شب قدری که ملائکه در اون نازل میشن این کیه؟ فقال تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من کل امر سلامون هیه حتی مطلع الفجر. از ذات شروع کردن این قسمت سوره رو برای من خوندن بدون هیچ توضیح. شب قدر که شب قدر میشن یه که ملائک نازل میشن به اینطور اونجور. ثم قال لی ابو عبدالله، حضرت از من سوال کردن که انه توقعشون این بود که من بلد باشم 3 سوال رو، ممن و الامن و ما ینزل. این ملائکه نازل میشن و این علومی که نازل میشه از طرف کی نازل میشه؟ خب اینو ما جوابش بلدیم، از طرف خداست. درست بود. الامن به کی نازل میشه؟ سوال دوم. سوال سوم، ما ینزل چی نازل میشه؟ محتوایی که نازل میشه چیه؟ حالا با هم شروع میکنیم. اولین حدیثی که در جواب این سوال هست حدیث شماره 16 رو بیاریم، میخوایم اون رو برائت میکنه. حدیث 16 میخواد بگه که اونجایی که نازل میشه فقط و فقط امام، ملائکه در شب قدر نازل میشوند فقط بر کی؟ فقط بر امام هر زمان. حالا ببینیم حدیث شماره 16 رو به جهت این به اصطلاح توضیحات زیادی که داره مقدم کردیم، یه مقداری هم بالاخره بحث براءت هم درش هست و خلاصه قشنگه. این روایت از حضرت امام صادق علیه السلام هست. قال کان علی ابن ابی طالب کثیرا ما یقول. حضرت امیرالمؤمنین یه قضیه ای داشت که این رو دائما میگفتش، هی میگفت، میگم آ این قضیه برای ما اتفاق افتاد، این قضیه دوباره نقدش میکردن، دوباره نقدش میکردن. اون قضیه چی است؟ حضرت فرمودن التقینا عند رسول الله و تیمیه و صاحبه و هو یقول انا انزلناه فی لیله القدر و یتخشع و یبکی و یتخشع و یبکی. حضرت میفرماند که ما خدمت حضرت رسول خدا بودیم، از قضا تیمی یعنی اون ابوبکر لعنت الله علیه و صاحبه یعنی اون عمر لعنتی، این دوتا هم اونجا بودن. حضرت میفرمودن که انا انزلنا فی لیله القدر این سوره رو میخوندن و خیلی خیلی حالت خشوعی بهشون دست داده بود و گریه میکردن. این دوتا سوال کردن ما اشد در رقتک به هذه سوره، چقدر شما رقیق القلب شدی سوره ننزل نمیخونی، چرا حالتون اینجوری متغیره؟ حضرت فرمودن که فیقول لهما انما رققت لما رأت عینای و بعاه قلبی و لما رأى قلب هذا من بعدی یعنی علیه. گفتن که به خاطر اینه که این که حالت گریه میبینید در من ایجاد شده، به خاطر اون چیزی هست که چشمام داره میبینه، قلبم داره اون رو درک میکنه و بعد از من هم همین کسی که الان اینجا هستش یعنی حضرت امیرالمؤمنین همین ها رو میبینه و درک میکنه. و یقولان ما من لدی رأیت و من لدی یرا، اون چیزی که تو میبینی و علی میبینه بعد از تو اون چی هست؟ حضرت شروع کردن قرائت قرآن. فیتلو هذا الحروف تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این تنزل ملائکه، اومدن نزول ملائکه و فلان اینا رو الان من میبینم، بعدا این روح ملائک بر ایشون نازل میشه. ثم یقول هل بقی شیء بعد قوله تبارک و تعالی کل امر فیقولان الله. بعد از این که خداوند داره میگه کل امر، میگم منشو نمیگن حضرت، من نمیگه چون من تبعیضی هست، حالا بعدا راجبش صحبت میگه. میگن وقتی که خداوند میفرماد که کل امر بر امام نازل میشه، دیگه اصلا چیزی برای شما باقی میمونه؟ یعنی همه چیز شما بر علی نازل میشه، درسته؟ گفتن نه دیگه هیچی باقی نمیمونه. فیقول هل تعلمان من المنزول الیه بذلک فیقولون لا والله یا رسول الله. لا کن چقدر پدر سوختن، همه الان خدا از رسول خدا داره بهشون میگه آ بعد از من بر ایشون نازل میشه، از رسول خدا میگن خب حالا بگید ببینم به کی نازل میشه، میگن نمیدونیم والله به کی نازل میشه. همه الان مثل تو جمله قبلش گفتم مثلا نمیدونیم والله به کی نازل میشه. فیقول نه فهل تكون لیله القدر من بعدی، بگید ببینم آ لیله القدر دیگه بعد از من قطع میشه یا لیله القدر هست؟ مثلا لیله القدر هست. فیقولان نه. قال فهل ينزل الامر فيها، آیا بازم این نامه اعمال و فلان اینا مقدرات عباد نازل میشه؟ فیقولان نعم بله بله بله. فیقول الی من، به کی نازل میشه؟ فیقولان لا ندری، گفته ما نمیدونیم به کی نازل میشه، شما بگید. دیگه میشه آدم پستر از این باشه؟ بعد توقع دارید بعد از حضرت رسول خدا حرفا چی میگم؟ جلو چشم حضرت رسول خدا میگه امیرالمومنین دائما این قضیه رو میگه، گو اینا انقدر پر روه، جلو خود پیغمبر، جلو خود من پیغمبر دست میذاره سر من، گو این دوباره گفتن خب حالا کی؟ میگه نمیدونیم کی، شما بگید کی، حاضر نبوده. خب فیأخذ برأسی، حضرت جلو دستشون گذاشتن سر من رو گرفتن، بعد فرمودن که ان لم تدریا هو هذا من بعدی، اگه نمیدونید اون کیه، این که دستم رو سرشه، همین نگاه کن کورم باشید متوجه میشید، نگاه دستم رو اینجوری. قال فان کان یفرقان تلک اللیله بعد رسول الله من شدت ما یدخله ما من الروم، میفرماد که این دوتا یه جوری بودن که شب قدر رو همیشه حواسشون بود بعد از حضرت رسول خدا، چون میدونستن که امشب شبیه که پتشون رو آب ریخته میشه، همه چی میارن در حضرت امیرالمومنین، همیشه حواسشون به این مسئله. این حدیث اولی که میخواستیم بحث کنیم. حدیث بعدی حدیث شماره 17 است. حدیث 17 همش مربوط به بحثمون نیست، من فقط چند تا کلمه اولش ببینید این ملائکه که نازنین شدن، میخوام دیگه کار تموم ما همین اول بحث دیگه کار بگیریم. این ملائکه که نازل میشدن، این روحی که نازل میشد، روح القدسی که نازل میشد، تمام اینها غیر از زمان لیلت القدر هم بر امام نازل میشد. الان ببینید که اینم یه موردش ها، بعدش براتون میگم که اصلا کلن اونجا بودن، امام راشون بده اونا خونه شون هم اونجاست، امام اجازه بده یکم در باز کنه. حدیث را آوردن لما قبض رسول الله، وقتی که حضرت رسول خدا رحلت فرمودن به شهادت رسیدن، هبت جبرئیل و معه الملائکه و روح، حضرت جبرئیل به زمین اومد و ملائکه و اون روح هم همراهشون بود، روح القدس. الذين كانوا يهبطون في ليله القدر، اونهایی که در شب قدر به اسلام میان پایین. قال ففتح لامير المؤمنين بصره فرآهم، برای حضرت امیرالمؤمنین چشماشو باز کردن اونا رو دید. حال دقت بکنید، فی منتهى السماوات الى الارض یغسلون النبی، اومدن کمک کردن به حضرت امیرالمؤمنین و به اصطلاح غسل پیامبر رو دادن، معه و یصلون معه علی، نماز هم بر حضرت خوندن، و یحفرون له، قبر هم اونها کمک کردن کندن. والله ما حفر له غیرهم، به خدا قسم هیچ کسی غیر از اینا نیمد کمک بکن و حضرت امیرالمؤمنین برای اینکه اون قبر رو بکنن کارا. میدونه که اون موقع اونا دنبال چه کاری بودن، رفته بودن دنبال غصب خلافت و حکومت بودن. حتی وضع فی قبره نزلو مع من نزل فوضعوه فتکلم و فتح الامیر المؤمنین سمعه فسمعه یوسیهم بهی فبکا و سمعه. حضرت امیرالمؤمنین دیگه همینطور این بحثه براشون بود، خب و اینها رو میدیدند و فلان اینا دیگه، ادامه روایت اگه خواستید دیگه خودتون برید ببینید، مربوط مستقیم به بحثمون نمیشه، اما چون که در اینجا همون افرادی رو که در شب قدر در خود قرآن داره اینها نازل میشدن، در این روایت داره که در زمان رحلت پیامبر آمدند، بعد یکی نقل میکنه که آجون بعدش در زمان فلانی اومدن، بعدش در زمان فلانی اومدن، بعد در زمان فلانی اومدن، هر کسی هم که اومده اون امام قبلیه با همه اون قبلی‌ها با این ملائکه با هم دیگه کمک می‌کردن در غسل و کفن و تطهین و فلان. اینا خواستید ببینید این یک زیادت بسیار چیز داره. فقط یه نکته اینجا، یه جمله داره، لیس یعیننا ببصره بعد مرتنا هذه، این جمله از باب این است که بابا با ما یکم همراهی بکنن، یعنی بنده عقلم نمیرسه اگر بهم گفتن که همیشه حضرت امیرالمومنین میدید جبرئیل و فلان و بیسار و میکائیل و اینها رو، من یا بابا ول بکنید من اصلا قبول ندارم، درست شد؟ یا بابا تو قبول بکن، ما میگه همین یه بار امیرالمومنین دید، قبول داری؟ یا ها قبول دارم، چاکرت هم هست، میگه تو تا اینجا بیا کافی. این از این بابه، نه این که نیست. اگر میخواید اصلاح بکنید مطلب رو، برید نگاه بکنید سایر روایاتی که حالا بعد از این یکی بهش خواهیم رسید، اینا باید بتونیم با هم دیگه جمعش بکنیم، اگه جمع نکنیم که یکی میشه یه جور، اونا میشن یه جور دیگه. بابا وقتی که هزار بار دیدی، اگه گفتیم یه بار دیدی درست هست یا نیست؟ خب یه بارم شما اگه 10 میلیون تومان تو جیبته، اگه من گفتم 100 هزار تومان داری یا نداری؟ آه والله داری یا نداری؟ آه من میگم ایشون یه 100 هزاری الان تو جیبشه، درست شد؟ حالا اگر یه نفری پیدا شد که اصلا قبول نداره که شما بیشتر از 100 هزار تومن داشته باشی، آه میگم ایشون یه 100 هزار تومنی داره و بس، عدل قبول بکنه اینقدر دیگه، آه اینقدرشو قبول، آه ایشون جدول ضرب حفظه یالا قبول نداری ریاضی داره، آه اینقدرشو قبول بکن تو کلاس اول ابتدایی دوم ابتدایی بیشین جدول ضرب تو با کار بکن، حالا فعلا بیشتر از این قبول نمی کنی شخصیت ایشون رو، ایشون استاد دانشگاه است، ولی این اصلا قبول نمی کنی، چه کار؟ خب این هم حدیث 17. حدیث 13 رو در ادامه ببینیم. در اینجا هم بحثی دارن که برای معرفی امام هست و این از این دست روایات رو بسیار در به اصطلاح قبلا در موضوع امامت خوندیم که وقتی امام به اصطلاح به دنیا میاد چه مسائلی اتفاق میفته و الی آخر. من دیگه از خوندن، چون خیلی از وقتمونم گذشته، از خوندن این حدیث بسازی میکنیم. اون چیزی محتوایی که از این حدیث میخوایم بفهمیم این هست که اهل بیت عصمت و طهارت خب یه به اصطلاح وجودی که دارن این هست که ملائک بر اونها نازل میشن و قابلیت این مسئله را دارند. این کل مطلبی که این روایت میخواد، مربوط مستقیم به لیلة القدر هم نیست، میخواد زمینه رو فراهم بکنه به اصطلاح خودم. میریم حدیث شماره 5 رو ببینیم. در حدیث شماره 5 ان ابی الحزیل ان ابی جعفر، روایت مختصری است، یا ابی الحزیل، حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام انا لا یخفا علینا لیلة القدر، شب قدر که بابا بر ما که دیگه مخفی نیست. ان الملائکه یطیفون بنافیها، ملائکه اصلا محل استقرارشون و فرود اومدنشون و گردششون ما هستیم، چطور ممکنه امام نداند که لیلة القدر کیه؟ نگاه کنید بحث سایر روایت نگاه بکنید، یا لیلة القدر کدومشه ما که نمیدونیم. خب این مشکل از تویی که داری سوال میکنی، درسته؟ اصلا لیلة القدر قراره که ملائک نازل بشن بر خود منی که امامه، چجور من نمیدونم لیلة القدر کیه؟ این سواله اشتباه. جوابم خب دیگه اینجا مثل خودت جواب میدن به دیگه. اینم 5. میریم حدیث شماره 9 رو ببینید، دیگه کار رو تموم میکنه. حدیث از جناب بریده هست که کنت جالسا مع رسول الله و علی، مع رسول الله، من کنار حضرت رسول خدا نشسته بودم و حضرت امیرالمومنین هم معه هم اونجا بودن. اذ قال یا علی علم اشهد که معی سبعت مواتن، مگر نبودی تو در 7 موتن همراه من بودی، در 7 جایگاه، الموتن الخامس، اون جایگاه پنجمی که تو همراهی من هستی و در درجه من هستی کجاست؟ لیلة القدر خصصنا به برکتها لیست به غیرنا، لیلة القدریه که مال من بود و تو هم همراه همی و اهل بیت بعد از اونام هم نست، ما تخصیص داده شدیم به این و هیچ کس دیگری در کنار ما در این موتن وجود نداره، این اصلا جایگاه ما هست. این پس مشخص شد که تنها کسی که در شب قدر جایگاه رو میتونه ترسیم بکنه و برش نازل بشه خود امام هر زمان است. سوال دوم به این صورت مطرح شد و الحمدلله جوابش هم از خود روایت آمد. سوال سوم، موضوعات مقدراتی که نازل شده چی هست؟ اولین حدیث که در این باب اومده همین موضوع رو مطرح میکنه. حدیث 1 رو ببینید. عن ابی عبدالله علیه السلام ان لیلة القدر یکتب و ما یکون منها فی السنه الى مثلها من خیر او شر او موت او حیات او مطر، در شب قدر مقدر میشه، یکتب یعنی به صلاح مشخص میشه، نوشته میشه، مقدر میشه اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته فی السنه، در اون سالی که الان امشب شب اولشه، الا مثلا تا برسه به یه شب لیلة القدری که بعد از خودش میاد، سال 360 روز دیگه. من خیر، ممکنه خیراتی برای کسی نازل بشه، بگم که این تو سال آینده خیر بهش میرسه، یا شری برسه، حالا خیر برسه عیبی نداره، اما شر برسه با خدا من چه گناهی کردم که توی امسال برای من شر مقدر میکنی؟ هرچی بوده تا امروز گذشته دیگه، من الان اول یه سال جدیدم، اول سال جدید بسم الله الرحمن الرحیم میخوام یه کار جدید شروع کنم، فرمان نه. یا اینکه موت یا حیات، یه نفر میگن بمیره که میگن نه ادامه داشته باشه، یه جایی میگن بارون بباره، یه جایی میگن خوشحالی بشه، درست شد؟ و یکتب فیها وفد الحاج، در اونجای گروهی که میخوان برن برای حج اونجا نوشته میشه که امسال اینا میرن حج، ثم یقضى ذلك الى اهل الارض، بعد اینا همش نوشته شده کامل، اینا به عنوان قضا و قدر الهی وارد میشه بر کسانی که در روی زمین زندگی میکنن. فقلت الى من اهل الارض، به کی میان؟ حضرت فرمود الى من ترا، به هم کسی که الان داری نگاهش میکنی، من جلو نشستم دیگه دارم برات میگم دنبال کی میگردی. حدیث بعدی که در اینجا میخوایم بخونیم حدیث شماره 4 است، این رو هم ببینید. قلت لعبی عبدالله قول الله تعالی فی کتابه فیها یفرق کل امر حکیم، تفسیر این آیه شریفه چی است که جدا میشه، مشخص میشه در اونجا به اصطلاح همه چیز بر اساس حکمت، یعنی چی؟ اون کجا هست؟ کدوم ساعته که این اتفاق میفته؟ قالت تلک لیلة القدر، اون در شب قدری که همه چیز بر اساس حکمت سوا میشه، مال هر کسی جدا جدا و آورده میشه. یکتب و فیها وفد الحاج، حاجی ها مشخص میشن، و ما یکون و فیها من طاعت او معصیت، به این که در اون سال قرار طاعت صورت بگیره معصیت صورت بگیره. ای بابا، یعنی نازل میشه که تو باید معصیت بکن، تو ممکنه معصیت بکن، تو دوچار این قضیه میشه. ببین اون طرفش درست، ولی این طرفش رو چیکار بکن؟ او موت او حیات. یحدث الله فی اللیل و النهار، اون چیزهایی که خداوند به وجود میاره در شبان روز، و ما یشاء، و اون چیزهایی که خودش دیگه اراده میکنه. ثم یلقیه الی صاحب الارض، و همه اینها رو میده به مالک زمین، صاحب الارض. ما تا الان میخوندیم صاحب زمان، صاحب الارض، یادتون هست عرض کردم صاحب زمان صاحب مکان هم هست، صاحب زمین. صاحب زمین که امام خود زمین هست. قال الحارث ابن مغیرة البصری فقلت و من صاحب الارض؟ قال صاحب کن. گفتم آقا مالک زمین دیگه که، گفت همون که مالکت خودت هست. حالا یه نکته ای هست که اینجا دیگه محل بحثش نیست، که ما واقعا در مالکیتیم، واقعا در مالکیتیم، این رو ما توجه نداریم. یه نکته ایست، یه جایی هم میریم میگیم اشا دادم میزنیم، ولی توجه بهش نداریم. میدونیم کجا میریم دادش میزنیم؟ وقتی که این طرف همه لباساشو در میاریم، فکر میکنیم الان شد عبدالله، میبریم میخوامونه جلو، میگیم که اللهم ان هذا المسجى بین ایدینا، این که الان آوردیم خوابوندیم جلومون تو نماز میگه، این عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، این هم خودش بنده توه در مال و اموال توه، هم ننش در مال و اموال تو بود، هم باباش در مال و اموال تو بود، این اصلا بنده زاده بود. خب خدا داره میگه پس تو خودت چی هستی؟ تو که داری برای این میگی؟ میگه نه من فعلا کار دارم، هر وقت آوردن گذاشتنم اینجا، دوباره یه مشت آدم دیگه مثل من پیدا میشن، میان باید میشن اینجا، میگن ما نمیفهمیم راجب خودمون، راجب این میفهمیم، این بنده توه، ولی من بنده تو نیستم، من آزادم، من هر غلط دلم بخواد فعلا میخوام بکنم، تا روزی که دوباره لباسه منم بکنن میارم زارن اینجا. فلزا قبرستانی که محل عبرته، خانوما شیکترین لباساشون میپوشن، مردان با عینک و فلان و آسین تو و نفسی ها جسارت نمی کنن بخواه، بلاخره میان اونجا با این سن، یعنی اصلا هیچ حس مرگی ندارن که انا عبدک و ابن عبدک، فقط این عبد تو هست با ننه باباش، من و ننه بابام اصلا کاری به تو فعلا، این مالکیت، این مالکیتیست که انسان توجهش نداره. قبرستان محل عبرتی، یعنی این دیگه اولین جاش، جنازه رو میبینیم حالیمون نمیشه، میگیم هم بازم توجه نداریم، میگیم این بنده توه، حالا که مرد دیگه، حالا یعنی با بمیری تو بشه بنده اون. بگذاریم آقا، خواستید یه وقتی راجع به مالکیت صحبت، الان زود. حدیث 7 و 8 رو ببینید. حدیث هفت و هشت و اینا تقریبا توی یه منزل با هست، 7 و 8 و 10 تقریبا. بله ببینید حدیث هفت رو، از ابن یسار هست، کنت عند المعلا بن خنیس، من کنار جناب معلا بودم، که از جاء رسول ابی عبدالله، فرستاده از طرف حضرت اومد، فقلت له سلها عن لیلة القدر، معلوم که معلا داشت میرفت خدمت حضرت، عرض کردم که آه دو داری میریم سوال بکن که لیلة القدر چیه. فلما رجع قلت له سألته، سوال کردم، گفتم سوال کردی لیلة القدر چیه؟ قال نعم، فاخبرنی بما اردت ولم ارد، خبر داد به من از اون چیزایی که من اراده کرده بودم سوال بکنم راجع به لیلة القدر، حتی چیزایی هم که من اراده نکرده بودم حضرت لطف کردن توضیحات اضافی هم دادن. قال ان الله یقضی فیها مقادیر تلک السنه، خداوند در اونجا مقدر میکنه تمام اون چیزهایی که برای یک سال نیاز هست، ثم یقذف به الی الارض، بعد اونها رو ارسال میکنه به سمت زمین. فقلت الی من، به سمت کی یعنی؟ فقال الی من ترا، یا عاجز او ضعیف، آدم بیچاره، به همون کسی که میدونی. تو روایت بعدی که نگاه بکنی نوشته یا احمد، این درسته. ببینید روایت بعدی رو، قلتو الی من، قال الی من ترا یا احمد. یه بعضی سوالا واقعا آدم حقشه بهش بگن ها، مثل اینکه بچه تو میشونی کلی وقت براش میگی 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 میگی، من میگی راستی بابا ای چطور شد؟ میپوش برگم شد، من این همه وقت دارم به درف میزنم، تو اصلا نشستی من دارم راجع به لیلت القدر میگم، تو اومدی از امام زمان داری سوال میکنی، اون داره میگه بابا اینا نازل میشه بر امام، نازل میشه بر امام. میگه ها راستی بر کی نازل میشه؟ میگه باش برو باش برو. اینم از این قصد جسارت نیست، واقعا مرادم احمقه بهش میگن احمق. این خصیصه است هم در قرآن هم در روایات است، اصلا این چیزی نیست. مثلا در جای دیگه حضرت میفرما این چیه که نماز ظهر اصل مثلا شما وای میسید صدا امام هم بهتون نمیرسه، بعد اونجا حضرت داره وای میسید کل حمار، بعد هم یه سبحان الله بگو، امام جماعت حمد و سوره داره آروم میکنه صدا هم به شما اصلا نمیرسه، شما همچنی وایسدید. میگه خب چرا ساکت وایسدید؟ تسبیح بگو، بگو سبحان الله. حالا کسی که اینجور وایساده حضرت به اون راویه میگن آه چرا وای میسید مثل حمار؟ خب بفهمید دیگه الان وایسادی شما برای چی؟ صدا رو که نمیشنوی تو دیگه، که بخوای یه تعنی درش بکنی الان داره چه کار میکنه، داره چه نمازی میکنه. یادم باید فهم داشته باشه، خب بفهمه چه کار داره میکنه. نه یه حدیث هم تو بهار من مجلسی نرکه، اینا هیچ توهینی درش نیست. اگر انسان به مغزش کم بشینه فکر بکنه که واقعا چی شد؟ خب راست میگه، خب نماز دیگه، من تو طول روز یه همه بدو بدوی بر و بر یه چند دقیقه میخوام بیام، حالا این نماز جماعت نماز جماعت نماز جماعت، خب اومدم نماز جماعت الان که هیچی من صدا نمیشه و من اومدم اینجا وایسم همینطوری برای ثوابش، یا اومدم یه چیزی مناجات کنم با خدای خودم بهش بگم آه تو پاک و منزهی، قربونت بشم عزیزم تو پاک و منزهی، تو هیچ عیبی هیچی به تو نیست، هرچی هست با منه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یه وقت میگه بالا بالین، میگه الحمدلله رب العالمین، عجب خدایی دارم، خیلی ممنون. بازم دوباره صدا نمیشه، سبحان الله سبحان الله. آه من میخوام با تو حرف بزنم، اصلا این ساعت من که باقیش با باقی حرف میزنم، یه لحظه به من اجازه دادی من بیام. خودم اگه از این وقت استفاده نکرد این کیه؟ دیگه شما بدتر نگیده، همین اندازه دیگه کافیه، نمیخواد شما معرفیش بکنید. محدوده شب قدر از که تا که، حدیث دو رو ببینید، اینم یه نکته‌ای داره انشاءالله یاد بگیرید برای سال آینده، امسالش که از بین رفت. در حدیث دو حضرت میفرماد که سألته عن قول الله عز و جل انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، سوال کردم این لیلت القدر چجوریه؟ حضرت فرمودن ینزل فیها ما یکون من السنه الى السنه، از امسال تا سال آینده، من موت او مولود، بچه به دنیا بیده که بمیره. قلت له الى من، به کی نازل میشه؟ فقال الى من عسى ان یکون، به همون کسی که امید دارید که بهش بره، یعنی به خود من. ان الناس تلک اللیله فی صلات و دعاء و مساله، مردم در اون شب قدر دنبال نماز و دعا و به اصطلاح خواهش و تمنای از خدا هستند. و صاحب هذا الامر، خوب دقت کن، و صاحب هذا الامر، این امشب شب دعا و مناجات مردم، امام شغلش چیه؟ میفرماد فی شغل، او خیلی امشب سر شلوغه، در شغل تنزل الملائکه الیه به امور سنه، ملائکه هی نازل میشن به امور سنه، این و اون و فلان اینا همه رو میخوان بیارن این تشریفات رو انجام بدن. از کی شروع میشه؟ ما فکر میکنیم هم دم 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 اذان صبح، بله اون یه وقت خیلی عالیه، اما حضرت میفرمان من غروب شمس الى طلوعها، خوب دقت کن، غروب شمس میشه کی؟ غروب شمس، خب یعنی از اون لحظه شروع میشه لیلت القدر تا طلوع شمس، نه تا اذان صبح، یعنی اذان صبح رو رد بکن تا موقعی خورشید بالا میاد، درست شد؟ تا موقعی که طلوع خورشید، یعنی بین طلوعین جزء لیلت القدر زدنش حضرت. تو روایات دیگه نگاه بکنید میگن بین طلوعین معلوم نیست نه شب نه روزه، یه وقت طلایی بهشتیه، اما در اینجا حضرت میفرمان چیه؟ جزء لیلت القدر، در شب قدر جزء لیلت القدر، این باید انسان نگیره بخوابه، هر جوری هست با بیدار بشینی استفادهش بکنی، چه چیزایی هست که اون موقع میدن. الى طلوع من کل امر سلام یا لهو الى انیت لالفجر، الى انیت لالفجر، تا موقعی که فجر طالع بشه. همینطور این مسئله ادامه داره. خب میفرماد که مسئله بعدی که داریم این هست که خیلی مهمه، مبدع این مقدراتی که داریم از کجا؟ این هم بحث اصلی اینجاست. ما یکی دو سه تا بحث اساسی داریم اینجا. اگر که قراره برای یک کسی شر نازل بشه در لیلت القدر، ما بریم بخوابیم دیگه، نامید باشه، بریم نبال کار زندگی، خدا هر کار دلش میخواد میکنه. میخواد ببینیم علت این که برای بعضی ها شر نازل میشه در چه اموریست، یعنی ما چه کارا نکنیم شر برامون نازل نمیشه و سال خوبی داریم. بسم الله. حدیث شماره 12 رو بیار. یه حدیث از اون احادیث عجیب و غریب است. خب حدیث از جناب حسن ابن العباس ابن حریش است. ما توی جلسه گذشتم راجع به ایشون داشتیم. من میخوام یه استدراکی داشته باشم، چون یه مقدار تحقیق کردم تو کتابای رجالی راجع به شخصیت ایشون، یه مطلبی رو عرض میکنم اینو داشته باشم. یا تونست اونجا هم نوشته بود که حسن ابن عباس حریش، بعد نوشته بود که به اصطلاح ان ابی جعفر قال ابو عبدالله. گفتیم این باید اضافی باشه اونجا، یادتون اومد؟ میتونه اضافی نباشه. چرا؟ چون ایشون رو گفتن هم از اصحاب امام باقر بوده هم از اصحاب امام جواد. هر دوی این دو بزرگواران کنیشون ابو جعفره، یعنی به امام جواد هم ما میگیم چی؟ ابو جعفر. پس اگر گفتیم که ایشون نقل حدیث کرده از ابو جعفر، یعنی امام جواد، که امام جواد نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، درست شد؟ یا میگه من حدیث امام صادق رو نقل کردم برای امام جواد، اشکالی نداره. من تا اینم عرض بکنم، کتب رجالی راجع به ایشون خیلی ایشون رو تقویت نکردن. بعضی از کتبم گفته بودن که اینا دو تا آدمن، یعنی اونی که ابن حریشی که به اصطلاح از امام باقر نقل میکنه و اونی که از امام جواد نقل میکنه، دو تا آدمن. اما بازم دوباره روی مسئله پافشاری داشتن که به هر صورت آدم ضعیفیه به اصطلاح از لحاظ روایی. ما کاری نداریم، حرفی که میزنه اینجا حدیثی که نقل میکنه با عقل کتاب خدا احادیث دیگری که داریم قابل جمعه و هیچ مشکلی نداره. اینجا از همون است. نگاه کنید حتی تو ترجمه های تیکر انداختن که عرض تو ها در کتاب علا ابی جعفر، من عرضه کردم این نوشته ها رو به حضرت ابی جعفر، یعنی کی؟ یعنی امام جواد. خب فاقر ربه، ایشون این رو قبول کردن. قال چی گفتن؟ قال ابو عبدالله، که امام صادق علیه السلام اینجور فرمودن. ولی اگر بگی که ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام، که نمیشه که امام باقر فرمودن که حضرت امام صادق فرمودن، این اصلا جور نیست. قال علی علیه السلام، حدیث این است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت امیرالمؤمنین فی سبیحت اول لیلت القدر التي كانت بعد رسول الله، در صبح اون روز، یعنی شب لیلت القدر، مثلا شب 23 بوده، صبح روز 23 حضرت رسول خود، حضرت امیرالمومنین، اون اولین سالی بود که بعد از حضرت رسول خدا بعد ایشون تنزل الملائکه و روح صورت میگرفت. این جالب داره، فسالونی اصلا اشتباه، اگه بخواد اینجوری هم باشه باید یه الف اینجا اضافه داشته باشه، نداره. این سلونیه، این فاهم اضافیه، سلونی تو نسخه‌های دیگه داره، درستش هم هست. سلونی از من بیاد بپرسید، فوالله لا اخبرنکم بما یکون الى ثلاثه مئه و 60 یوما، بیاد از من بپرسید راجع به هر چیزی که میخواید، من تا 360 روز دیگه رو براتون جواب میدم. این سال قمری 360 روزه، یعنی از این شب لیلت القدر تا لیلت القدر بعدی چند روز فاصله است؟ 360 روز. فرمودن از الان تا پایان این سال قمری رو من براتون میگم. پس بگید ببینم مبدع و شروع یک سال برای ما از کی شروع میشه؟ لیلت القدر. یه نکته براتون میگم، این جای دیگه کمتر میبینید. شروع سال از کی؟ لیلت القدر، چون شب شروع کار توه. ماه اول سال میشه کی؟
ماه مبارک رمضان.
ماه مبارک رمضان ماه کیه؟
ماه حضرت امیرالمؤمنین.
درست شد؟ فلذا ماه شعبان ماه کیه؟
ماه حضرت حجت امام دوازدهم.
تو قرآن چی میفرماد؟ ان عدت الشهور عند الله 12 شهر. ماها در نزد خدا 12 تا ماه. 12 تا ماه دقیقا نگاه کنید منطبق بر همین مسئله است که عرض میکنم. ماه اول میشه ماه رمضان، روز اولش که شروع سال است، اون قسمت اولش رو بگذارید، میشه از 23 دیگه مقدرات شروع میکنید در ماه حضرت امیرالمؤمنین. برش تمرین کنید. فرضا در هر ماهی بخواید به اون امام خودش در روز خودش و در ساعت خودش، مثلا در ماه نهم شروع بکنید، در ماه نهم، در روز نهم، در ساعت نهم متوسل به حضرت امام جواد بشید، زدید وسط خال، تمام محاسبات دقیق. در روز، در ماه اول، در روز اول، در ساعت اول متوسل به حضرت امیرالمؤمنین میشه. یا در هفته، اون روزی که مربوط به حضرت امیرالمؤمنینه، در ماه اول، در ساعت اول متوسل بشه. یادتونه بهتون گفتم مثل تو این اتاق یه کلید هست که اینجا رو روشن میکنه، کسی ندونه میاد 3 دست میکشه آخرش هم معلوم نیست روشن بشه یا روشن نشه. درست شد؟ ولی یه نفر میدونه از درک اومد تو، یه راست میره انگشت میزنه روشن میکنه، وقتش هم زیاد برای دعا و فلان اینا نمیگیره، یه راست میره دعای مستجاب میکنه. خواستی از این فرمول استفاده کنه، من هم دعا کنم انشاءالله. میفرماد که حضرت فرمودن که بیاد از من سوال بکنی. خب این چیزهایی که شما میگید از کجا آوردی؟ از کجا داری میگی یا امیرالمؤمنین؟ فرمودن منور. یادتون من؟ منور. میگیم فقط از عالم زر؟ میفرماد نه بابا، فما دونه ها، فما فوقه ها. عالم زر دونه اون، پایین تر از اون میشه چی؟ عالم دنیایی که خودمون هستیم، عالم صلب و رحم و دنیایی که الان هستیم. فوق اون میشه عالم ارواح. یادتونه براتون عرض کردم؟ حالا نگاه کنید. پس علت این که مقدرات بندگان خدا بعضیاش بد میاد، یادتونه براتون گفتم چرا بعضیا اصلا سنی به دنیا میاد؟ نعوذ بالله تیبه ولادت نداره به دنیا میاد، یهودی به دنیا میاد، یا تو به دنیا میای، سید به دنیا نمیای، یا اون سید به دنیا میاد. گفتیم اینا مربوط به عوالم سابقه و هیچ ظلمی خدا به هیچ کسی نکرده، پای کارنامه خودت نشست. حالا حضرت میفرماد علت این مقدرات همش تو دنیای شما نیست، از عالم زر که میشناسید و میدونید، فوق اون که شما هیچی نمیدونید، و بعد از اون که خودتون میدونید. یه قسمتی از بعد از اون کجاست؟ تو همین عالمه، همین سال گذشته. من چه غلط ها کردم تو این سال؟ خب الان میخوان برای من به نسبت کارنامم به علاوه اعمالم الان میخوان برام یه مقدرات بذارن. خب من ظلم کردم، میذارن تو کاسه. این یک. نمیخوام بگم همش ظلمه، گاهی وقتا میخوان آزمایشت کنن. برید ادله‌ای که در روایت آوردن برای شرور رو ببینید، اینجا دیگه به درد میخوره. یادتون اونجا گفتم به درد من خیلی نمیخوره، اینجا به درد میخوره. اونم چیه؟ مثلا برای این که ببینن این آزمونی از تو بگیرن برای ارتقای رتبه تو. اصلا تو همه چیز درست ها میذارن اهل بلا، اهل بلا، البلاء للبلاء. درست شد؟ برای اینکه تو رو نزدیکی به خودشون بکنن، میگن امسال بذارید یکم بمالونیمش به هم. خب این وسط ابزاری هم میخواد دیگه، فلانی و فلانی قرار برن جهنم و هیچ راهی برای نجاتشون نیست، میگن این دوتا بیار کلا بذارن سر این یکیه، این اذیت میشه. کاراش چی میکنه؟ ارتقا به این میدن، اون دوتا رو میگیرن لهش ببرن بذارن. یه آزمایش برای اون طرف، یه آزمایش برای. همه یه جوری پازل چیده میشه، به هیچ کسی هیچ ظلمی صورت نمیگیره. یعنی برای هر کاری که خداوند میخواد انجام بدی، همسایز اون موجود هست، نیاز نیست کسی رو بری وادار بکنی. اولا بعضی هاش مستحق بشین، بعضی هاش هم که علل حساب ما استحقاقی به اون طرفش نداریم برای عذابه، برای اذیته، این چی هست؟ یه آزمایشه که برای اون قرار میدن. فلذا در مجموع و فی المجموع که این رو ببینید، هیچ ظلمی به هیچ کسی صورت نمیگیره. کارنامت رو از گذشته چک بکن تا به امروزه همین. البته شب لیلت القدر اثر گذاره، گاهی وقتا تو اون لحظه ای که میخوان برن ثبتش کنن، یه گریه، یه روزه امام حسین. فلذا نگاه کنید، این خیلی عجیبه که در شب قدر یکی از اعمال قطعی قطعی زیارت امام حسین، یکیش مذاکره علمه، بشینی همینو بگی. متوجه این که شب قدر بگی یا ابا عبدالله، آقا تو سفینه تو نجاتی، تو اوسع و اسرعی، ممکنه بخوان برای من یه چیزایی بذارن، من طاقتشو نداشته باشم، من مقصر، اما تو حسینی، خدایا به آبروی حسین، بل حسینه، بل حسینه، بل حسینه، بل حسینه. خدا ملائکش میگه این نامه عمل برگردونید، این آزمایشه رو حذفش کنید. فلذا حضرت علی بن حسین علیه السلام یک از دعایی که دارن این است، میگن اینجوری دعا کنید، میگید اللهم انی اعوذ بک من همزات الفتن، خدایا از اون آزمایش‌هایی که فتنه انگیزه، من نمیفهمم با چه کار کنم. دیدید بعضی وقتا خیلی رنده، آقا این بی‌حجاب نگاش نکن، این غیبت واردش نشه، اما یه وقتی یه آدم ریش و پشموی مثلا اینجوری میاد میشین بهت میگه تو وظیفه شرعی تو انجام دادی، بیا بلند شو بریم فلان جا فلان کار بکنیم، میره آبروی کی میبره. خیلی سخت آدم بتونه موضعش رو پیدا بکنه، حق چیه باطل چیه. اللهم انی اعوذ بك من همزات الفتن، دعای امام سجاد علیه السلام، اللهم انی اعوذ بك من همزات الفتن، خدای ما را هممون حفظ. حضرت فرمودن بالاتر از اون، پایین تر از اون، ثم لأخبرتكم بشيء من ذلك لا بتكلف ولا برأی ولا به ادعاء فی علم، من بهتون خبر میدم، نه به این چیزایی که میخوام خبر بدم مثلا برام سخت باشه، نه، دارم میبینم، حس میکنم، در وجودمه دارم میگم براتون. تکلف مال اون کسی که میخواد بشینه حداقل فکر کنه، بره کتاب ببینه، بیاد براتون بگه. من همه چیز در وجود من غلیان پیدا کرده، الان میخوام از اون چیزی که در وجودمه اجازه اظهار بهم دادن، گفتن یک سالشو میتونی بگی، نه این که این قیده است من سال بعدتو نمیدونم. علم من فارغ از زمان است، من میدانم که تو آخرش تو چه کار میکنی، به اختیار خودت، اما الان یک سالشو اجازه دارم که التفات پیدا کنم بهتون بیان میکنم. فلذا اون قید 360 روز قید علم امام نیست، قید اظهار امامه. امام داره میگه تا یک سالشو من حاضرم برای هر کدومتون، هر کدوم از شما، حتی اون پدر سوخته‌ای که ولایت منو قبول ندارن، بیان اینجا به من بگن، من تا یک سالشو اجازه دارم براتون، مو به مو میگم. بعد طرف بلند میشه میگه خب آقا خیلی بلدی و فلان اینا، بگو ببینم چند تا نخ مو رو بدن منه. حضرت فرمودن که به درد نمیخوره، ولی بهت میگم به عدد نخلهای نخلستانهای کوفه برو بشمار تا دندت کش بیاد. دقیقا حضرت گفتن، بی خود نگفتن، به همون عددم بودن. بعد حضرت فرمودن اما یه چیزی به تو میگم ای سر، تو یه بچه‌ای داری که الان تو خونه داره واگیله میکنه، اون پسر تو این پسر رشید من حسین من رو خواهد کشت. گذشت زمان، پر روگری کرد، حضرت فوق اون سال جواب داد، فوق این حرفا جواب داد. گذشت و گذشت و گذشت، روزی پیش آمد که عمر سعد دستش به خون امام حسین علیه السلام در کربلا آغشته شد. این علم فارغ از زمان است، این علم فارغ از زمان، زمان قید برای اون نیست. خب ببینید، می فرماد که نه اینکه من بخوام ادعا بکنم چیز رو در یه علمی، الا من علم الله و تعلیمه، مگر اینکه هر آنچه که بگویم از علم الهی دارم میگم، که علم الهی رو گفتم، علم الهی شاخصه داره. شاخصش چیه؟ که علمش علم حضوریه، علم حضوریه و زمان درش شرط نیست و اطلاق داره به تمام جوانب. خب میگی من از علم الهی دارم میگم و از تعلیم خدا، با برای که تو منو خدا ندونی، من از کجا دارم میگم؟ به تعلیم الهی دارم حرف میزنم. والله لا، اینا قبلا در باب تعلیم گفتیم تعلیم یعنی چی. والله لا یسالونی اهل التورات ولا اهل الانجیل ولا اهل الزبور ولا اهل الفرقان الا فرقت بین کل اهل کتاب به حکم ما فی کتابه. به خدا قسم سوال نمیکنه از من اونایی که کلیمی ان، اونایی که مسیحی ان، اونایی که زبور رو خوندن، اونایی که قرآن تو دستشون هست، هر کدوم از اینها بیا سوال بکنید به من، من به شما جواب میدم هر کسی رو به اون حکمی که در کتابی که خودتون قبول دارید هست. قال قلت لابی عبدالله، عرض کردم که یا ابا عبدالله، ایشون نقل کردن حدیث رو دیگه، ارأیت ما تعلمونه فی لیلت القدر هل تمضی تلک السنه و بقیه منو شیئون لم تتکلمو به، آیا میشه اطلاع به من بدید که اون چیزایی که شما از شب قدر میدونید آیا همش عملیاتی میشه؟ آیا هست یه چیزیش مثلا بگیم آه امسال مثلا در مقدرات فلانی یه چیزی بود عملیاتی نشد گذاشتمش برای سال بعدی؟ حضرت فرمودن نه، من بچه بازیه، من بچه بازیه، نه، هر چی مقدر شد، هر چی تصمیم بر اون شد که این کار انجام میشه، اون انجام میشه. دیگه بماند بحث بدا، اون جایگاهش یه جای دیگه است. نه اینکه این بوده است و انجام نشده است. بدا میاد گاهی وقتا مسئله رو از بنیاد حل میکنه. مثلا این عرض کردن وقتی میخواد دعا کنی برای حضرت صاحب، اینجوری دعا کنی، بیا خدایا ما شنیدیم توی روایت هم آمده، منکر هم نیستیم که این شرایط برای ظهور حضرت گذاشته شده و تو اینها رو از ما میخوای. آقا ولی بدا شأن توه، بدا شأن توه، شأن ما که نیست که. من از تو التماس میکنم همین لحظه رو، لحظه ظهور حضرت قرار بده، هر چیزی هم که این وسط هست بگو بدا صورت گرفت، ما هم قبول، شما هم رو حرف دست. حضرت هم اومدن، از انتظار خارج شدن، خودتون شرایط حل کنید دیگه، اینجا دیگه خدا میاد مسطح انسان بدونه چی بگه. قال لا، اینجوری نیست، والذی نفسی بیدهی لو انه فی ما علنا فی تلک اللیله ان انستو لأعدائکم لنستنا فنستو اشد من الکلام. اگر به ما گفته بشه که آه شما فلان چیز رو نگو، خب ما نمیگیم، و اگر نگیم این خیلی سخت‌تره تا اینکه بخوایم بریم بگیم فلان تو هم خواهد بیفته. این آدم اگه کتون باشه و هیچی نگه این سخته، اگه بری حرفتو بزنی که مشکلی نداره، درست شد؟ خدا اگر اجازه بده ما میان میگیم مطلب رو، اینجا دیگه چیزی نداره. ببینید این رو تو همینجا، چون وقت گذشت، امشب یکی دو سه تا بحث اصلیمون رو نرسیدیم، ما به جنبندی هم احساس میکردم یه مقداری بحثا زیاده، ولی که نمیشد ازم جدا شه. انشالله ما بقیه بحث رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. تا اینجاش متوجه شدیم که علم مولا و سرورمون حضرت صاحب ارواح نافدا مقید به هیچ بحث و زمانی نیست. درسته که در لیلة القدر همه اینها بر امام زمان نازل میشه، درست شد، ولی این یه تشریفات است. حالا انشاءالله در ادامه بحث عرض میکنم، این یه تشریفاته، مثل اینکه شما لشکر داری، لشکر رو میاری سان میاری، الان که اینا رژه میرن یعنی قدرت تو خیلی زیاد شد، تازه یه گوششه داری نمایش میدی، درست شد؟ آقا شما علمو داری ولی در این زمانها هی میارن هی بروزش میکنن، بروز میکنن، نه که اضافهش میکنن، هی بهت میگن اینا رو هم بگید، نگاه این چیزایی که قاطی همش بود میارن بالا، میگن ارتفاعت به اینا پیدا کنید در یک سال آینده، این بندگانی که من در اختیار تو قرار دادم اینها کاراشون ایناست، اینا میمیرن، اینا زنده میمونن، اینا فلان میکنن، این میره جنگ، این شهید میشه، این فلان میشه، این بیسار میشه، یا آبروش به دست میاد، این بی آبرو میشه. شرایط بهشون بگید، راه کارش هم این هست. فرضا یکی از کارهای مهمی که در لیلة القدر باید انسان انجام بده، یک انتخاب بزرگی، و اونم این هست، این ذکر یونسی است. که لا اله الا انت سبحانک، هیچ کسی رو من در این عالم غیر از تو سراغ ندارم که مؤثر فی الوجود باشه. درست شد؟ تنها مؤثر فی الوجود توی، سبحانک، هیچ چیزی هم به ابای تو نمیچسبه. بگیم آه ظلم کردی، هر آن چه هست از خودمه. انی کنتو من الظالمین. کنتو به کجا برمیگرده؟ عالم ارباب، عالم زر، عالم دنیا، یه همه اینا رو. خدای من غلط کردم، تو خوبی، پاک و منزهی، کارم همه چیز دست توه، من غلط کردم. درست شد؟ حالا همین خطاب به حضرت میگه، انی کنتو من الظالمین. شاید من تو عالم زر کم کاری کردم، الان میخواد امشب شب قدریه برای من بنویسید یه سال فلان. انی کنتو من الظالمین. حضرت یونس گفت دیگه، از شکم ماهی آوردنش بود. درست شد؟ انی کنتو من الظالمین. ما هم خطاب به حضرت همین عرض میکنیم که انی کنتو من الظالمین. آقا به همون رحم کنید و ما در فراق شما در اذیت این تشریف بیارید. این دنیا نیاز به عدل شما داره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل